ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کجای این جهان پهناور که به ما پیوسته اید. یک شنبه 26 آذر ماه سال 1402 خورشیدی است، برابر است با 17 ماه دسامبر سال 2023 میلادی، و این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. به مدت 30 دقیقه میزبانی شما رو به عهده خواهم داشت. الهه روانشاد هستم، اما اجازه بدید بریم به سراغ چیزی که هیچگاه هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، تازه ترین خبرها، و اجازه بدیم که همکارم رویا کریمی مجد آغازگر این مجله باشه با خبرها.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای مخاطبان رادیو فردا آرزو دارم. کیفیت هوای تهران با قرار گرفتن شاخص آلودگی بر روی عدد 170 در ساعت 21 در وضعیت قرمز قرار گرفت و این یعنی هوا در شرایط ناسالم برای همه اقشار قرار دارد. علاوه بر این، طبق پیشبینی هواشناسی استان تهران، از روز سه‌شنبه با استقرار هوای پایدار و عدم وزش باد، انباشت آلاینده و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده است. بنابر اعلان استانداری تهران، کودکستان‌ها و مدارس ابتدایی استان به غیر از فیروزکوه و بخش رودبار قصران در دو نوبت صبح و عصر روز دوشنبه غیر حضوری خواهند بود. پیش از این محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفته بود آمار فوتی‌های ناشی از آلودگی هوا طی یک سال رشد 87% داشته است. وزیر خارجه فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل خواستار آتش‌بس جدید و پایدار در نوار غزه شد. کاترین کولونا پس از گفتگو با همتای اسرائیلیش گفت که پاریس از میزان تلفات سنگین غیر نظامیان در غزه عمیقا نگران و خواستار آتش‌بس جدید فوری و پایدار است. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل اما با رد هر گونه درخواست برای آتش‌بس آن را خطا و هدیه‌ای برای حماس دانست. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. در روزهای اخیر انتقاد از اسرائیل به خاطر افزایش کشته‌های غیر نظامی در غزه افزایش یافته است. حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که اولین جلسه محاکمه این برنده جایزه صلح نوبل پس از دریافت این جایزه قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. به نوشته این حساب، خانم محمدی روز دریافت جایزه نوبل به دفتر بند زنان فراخوانده شده و طبق ابلاغیه‌ای به او زمان برگزاری این جلسه دادگاه اعلام شده است. همچنین گفته شده که به درخواست وزارت اطلاعات خواسته شده تا اجرای حکم محکومیت نرگس محمدی در خارج از شهر تهران صورت پذیرد. این سومین جلسه محاکمه نرگس محمدی به دلیل فعالیت‌های اخیرش در زندان محسوب می‌شود. او برای تحمل 10 سال مجازات حبس به خاطر اتهام‌های گوناگون در زندان اوین است. در واکنش به تایید مازوت‌سوزی در نیروگاه شازنده عراق، جمعی از استادان دانشگاه صنعتی این شهر در بیانیه مشترکی خواستار توقف استفاده از این نوع سوخت بسیار آلوده کننده شدند. در بیانیه استادان دانشگاه صنعتی عراق آمده است که مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند به نوشته آنها مظلوم ساکن شهرهای عراق و شازند را با مخاطره جدی مواجه می کند. آنها از مسئولان ارشد استان مرکزی و نمایندگان مردم عراق و شازند در مجلس خواستند پیگیری های جدی برای متوقف کردن مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند انجام دهند. پیشتر مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی گفته بود نیروگاه شازند عراق در شبانه روز 4 میلیون لیتر مازوت می سوزاند. مازوت آلاینده ترین سوخت فسیلی است و باعث آلودگی شدید هوا می شود. و ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی اعلام کرد که یک موشک ناشناخته بالستیک از سوی کره شمالی به سمت شرق دریای ژاپن شلیک شده است. کره شمالی به موجب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد از شلیک آزمایشی موشک‌های بالستیک منع شده است. موشک‌های بالستیک کره شمالی بسته به طراحی‌های آنها قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای دارند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رویا کریمی مجد شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه برایتان در نظر گرفته ایم در این مجله. دو مقام بلندپایه آمریکایی پس از جو بایدن و جیک سالیوان حالا در صدد متقاعد کردن اسرائیل برای کاهش حملات گسترده اش هستند و جایگزینی آنها با حملاتی هدفمند.
به نظر من دولت اسرائیل این اعتبار رو باید بهش داده که خیلی ثابت قدم پیش رفته و تلاش خودش رو داره میکنه. من فکر نمی‌کنم شاید در شرایط فعلی کس دیگه ای اگر جای آقای نتانیاهو بود اینقدر در رسیدن به این هدف ثابت قدمی بود با وجود فشارهای بین‌المللی.
سخنگوی نظام پزشکی میگوید مهاجرت پزشکان و کادر درمانی در 5 سال گذشته از ایران 10 برابر شده است. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. در آغاز این مجله اجازه بدید که با همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه درگیر همراه بشیم و از آخرین درگیری ها در نوار غزه از او بشنویم. ایلیا به شما سلام میکنیم و آماده هستیم و بشنویم.
بله الهی سلام به شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. درگیری هایی که امروز شاهدش بودیم در نوار غزه تقریبا سراسر نوار غزه رو شامل شد. منطقه شمالی، مرکزی و جنوب نوار غزه هدف حملات نیروهای نظام اسرائیل قرار گرفت. از بمباران گرفته تا حملات توپخانه‌ای و همچنین درگیری هایی که میانه نظام اسرائیلی و اعضای گروه افلاطی حماس شاهد بودیم. اردوگاه جبالیا صبح امروز خبر رسید که هدف بمباران شهید توپخانه اسرائیل قرار گرفت و حتی صحبت هایی شد از شمار تعداد زیادی از فلسطینی هایی که کشته شدن در این حملات که اکثرشون غیر نظامی هستند. ساعتی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد در جبالیا در نزدیکی مرز نوار غزه با اسرائیل یک تونل به طول 4 کیلومتر کشف شد، تونلی که حماس ازش استفاده میکرده هم برای مخفی شدن نیروهاش، هم برای انجام عملیات نظامی و طراحی اونها، هم برای ورود به خاک اسرائیل از اون تونل. تونلی مهم و استراتژیک هست اینطور که سخنگوی ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد. در مرکز نوار غزه منطقه الشجاعیه یا بهتر بگم محله الشجاعیه در شهر غزه همچنان شاهد درگیری های شدید میان اعضای گروه افراطی حماس و نظام اسرائیلی هست. در این محله هفته گذشته اسرائیل بیشترین تلفات رو داشت، دست کم 20 نظام اسرائیلی در این محله کشته شدند در نتیجه درگیری‌ها که این محله شاهد بود. اما در خان یونس جنوب نوار غزه هم درگیری‌ها شدید بود. شهر خان یونس دومین شهر بزرگ نوار غزه هست. ارتش اسرائیل صحبت از این می‌کنه که احتمالاً درگیری‌ها در خان یونس 1 ماه دست کم زمان ببره و سخنگوی ارتش اسرائیل ساعت پیش گفت که حماس داره سعی میکنه در جنوب نوار غزه زمان بخره، این درگیری ها رو طولانی بکنه تا بتونه به وقفه هایی دست پیدا کنه یا بتونه به آتش بس دست پیدا کنه و همچنین مواضع خودش رو دوباره مستحکم تر بکنه برای انجام عملیات بیشتر علیه ارتش اسرائیل.
ایلیا سوالات دیگه ای هم داریم اگر بتونی کوتاه‌تر پاسخ بدی. احتمال مذاکرات برای وقفه دیگه در جنگ در رسانه ها منتشر شده، از اهمیت این اظهارات برامون بگو.
الهه بعد از اینکه 3 تن از گروگان ها به دست ارتش اسرائیل کشته شدن و اینطور که ارتش اسرائیل گفته این اقدام اشتباه، تیراندازی اشتباهی بوده که منجر شده که 3 گروگان اسرائیلی کشته بشه، خب فشارها بر اسرائیل افزایش پیدا کرده. از داخل اسرائیل تظاهرات ما شاهد بودیم برای مذاکرات برای تبادل اسرا و آزادی شمار بشه از گروگان ها و این مسئله به نظر میسته داره عملی میشه به خاطر اینکه کابینه جنگ اسرائیل دیروز و امروز دوباره تشکیل جلسه داده برای مرسی این مسئله. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاع هم گفتن مذاکراتی در جریان هست برای یک وقفه دیگه و مرحله دیگه از تبادل اسرا برای آزادی شمار بیشتر از گروگان ها. به همچنین رئیس موساد در قطر هست برای انجام مذاکرات در این باره و تا اینجای کار گزارش شد که این مذاکرات تا اینجای کار مثبت بوده.
اما ایلیا، درگیری های هم میان اسرائیل و حزب الله لبنان روی داده، چه جزئیاتی در این باره میدونیم؟
ساعتی پیش حزب الله لبنان اعلام کرد که 4 موضع ارتش اسرائیل در شمال این کشور رو هدف قرار داد. خب درگیری ها طی روزهای گذشته شدیدتر شده، هم اسرائیل منطقه بیشتر از جنوب لبنان هدف قرار گرفت، هم حزب الله بر تعداد و گستردگی حملاتش افسوده، مسئله که نگرانی ها از گسترش جنگ رو تشدید کرده، حملاتی که از 2 طرف قربانی داشته، هم شماری از نظام اسرائیلی در شمال اسرائیل کشته و زخمی شدن، هم در جنوب لبنان اعضای از این حزب از حزب الله لبنان کشته شدن. امروز وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که اگر، البته گفت که اسرائیل خواهان جنگ با لبنان نیست، اما این جنگ اگر روی بده میتونه عواقب وخیم بر لبنان داشته باشه.
الیاس، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردی و این اطلاعاتی که در اختیار شنوندگانمون قرار دادی. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، از آخرین اخبار و تحولات جنگ اسرائیل و حماس میگفت. و اما دو مقام بلندپایه نظامی آمریکا، لوید آستین وزیر دفاع و جنرال چارلز کوینتین براون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، راهی اسرائیل شدند تا مقامات این کشور را متقاعد کنند تا به جای انجام عملیات گسترده و بزرگ نظامی به عملیاتی محدودتر بسنده کند تا از یک جنگ منطقه‌ای جلوگیری شود. این سفر همزمان است با حملات پهپادی حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می‌شوند. روز شنبه تنها 14 پهپاد شلیک شده به وسیله حوثی‌ها توسط یک ناو آمریکایی منهدم شد. فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی، در گفتگو با رادیو فردا:
خیلی از اتفاقاتی که در یک جنگ میفته قابل پیش بینی نیست، حتی برای کسی که شروع کنندش باشه. اسرائیل اینجا داره تلاش میکنه که در حداقل زمان ممکن بتونه به بیشترین اهداف خودش برسه، که در درجه اول نابود کردن توان نظامی حماس و توان اداره کردن بارک غزه است. این چیزیه که اسرائیل از ابتدا از 7 اکتبر اعلام کرده و تا حالا هم به نظر من دولت اسرائیل این اعتبار رو باید بهش داد، این امتیاز رو باید بهش داد که خیلی ثابت قدم پیش رفته و تلاش خودش رو داره میکنه. من فکر نمیکنم شاید در شرط فعلی کس دیگه ای اگر جای آقای نتانیاهو بود اینقدر در رسیدن به این هدف ثابت قدمی بود با وجود فشارهای بین المللی. ایالات متحده از یک طرف میخواد که اسرائیل بتونه به هدفهای نظامی خودش برسه، چون میدونه که تهدید یک حماس زخم خورده چقدر زیاد میتونه باشه در آینده، حماسی که همچنان وجود داشته باشه حتی در بارک غزه و دنبال انتقام گیری باشه. ولی خب به هر حال هر گونه عملیات نظامی باید یک زمان پایانی داشته باشه و اسرائیل هم اینو میدونه. به نظر من یک اشتباهی که جامعه بین المللی داره اینقدر فشار رو اسرائیل میاره که هرچه سریعتر این جنگ رو به پایان برسونه، به خاطر اینکه این اشتباه باعث میشه که اسرائیل در اجرای طرحهای جنگیش عجله بیشتری به خرج بده، فشار نظامی بیشتری وارد بکنه و در نتیجه افراد غیر نظامی بیشتر جان خودشون از دست میدن. حالا این مسئله بماند، ولی اسرائیل داره تلاش میکنه که حداکثر تا یکی دو ماه آینده بتونه به هدفهای نظامی خودش برسه. حماس هم از طرف دیگه خب طبیعتاً ممکن روی زمین توان جنگیش به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده، ولی هنوز زیر زمین هست و هر جایی که بخواد میتونه سر در بیاره و با نیروهای اسرائیلی درگیر بشه و تلفات به اونها وارد بکنه. بنابراین این جنگ جنگی که اگر واقعا اسرائیل بخواد به هدفش برسه جنگ طولانی خواهد بود و چندین ماه طول خواهد کشید.
آقای ندیمی، آیا شما تصور میکنید که اسرائیل در مقابل خواست این دو مقام آمریکایی کرنش کنه و به جای جنگ همه جانبه حملات هدفمندی رو انجام بده زین پس؟
ببینید، اصولا من نمیدونم منظور از حملات هدفمند چی است. به نظر من کسایی که سعی میکنن این موضوع خیلی تبلیغ بکنن خیلی از ماهیت جنگ و ماهیت عملیات جنگی با هدف پیروزی اطلاع ندارن. اگر اسرائیل بخواد در این جنگ پیروز بشه، متاسفانه راه حل دیگه‌ای نداره غیر از اینکه به شکل ویرانگری حماس از بین ببره. و این مشکل اسرائیل نیست که حماس در میان مردم لونه درست کرده و تنیده، این مشکل حماس و در درجه دوم مردم اون منطقه است که پذیرفتن حماس رو در میان خودشون. به هر حال ایالات متحده این موضوع رو درک میکنه که حماس یک تهدید بلند مدت هست و باید این تهدید از بین بره، ولی از طرف دیگه خب این موضوع هم میدونن که حملات اسرائیل داره جون غیر نظامیان رو میگیره و داره یک بحران بزرگتر از اون چیزی که هست با فشرده شدن مردم در مناطق جنوبی غزه ایجاد میکنه. بعد طبیعتاً به نوعی فشار خواهد اومد که اسرائیل حجم عملیات خودش رو کاهش بده و ماهیت عملیات خودش رو محدودتر بکنه. اینو اسرائیل هم میدونه، احتمالاً ممکن از حدود یکی دو ماه آینده تغییراتی در عملیات ایجاد بشه در شکل اجرای اونها، ولی من فکر نمی‌کنم فعلاً این حجم تلاش نظامی که اسرائیل داره روی حماس اعمال میکنه در منطقه خان یونس، در منطقه اردوگاه‌های شمال، نیازمند یک پوشش هوایی قدرتمند هست و همچنان باید این پوشش هوایی ادامه پیدا بکنه. در مرحله بعدی وقتی که حماس به شکل جدی توان نظامی خودش رو از دست بده، حالا اما اگر وجود داره آیا واقعا اسرائیل میتونه به این هدفش برسه، یعنی اون یه بحث جداگانه است، در اون صورت که اسرائیل میتونه از توان نابود کننده جنگی خودش کاهش بده. زمانی که این کار اسرائیل بکنه آیا به هدف خودش رسیده یا نه، این سوال است. ممکنه مثل سال 2006 اسرائیل قبل از اینکه به اهداف جنگیش برسه مجبور بشه به آتش‌بس تن بده.
آقای ندیمی، شما به عنوان پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاورمیانه توصیه هایی رو مطرح کردید. این توصیه ها چه هستند؟
من البته خب حالا برای اصولا جنگ غزه و آینده اسرائیل و فلسطین و آینده غزه و کشور آینده فلسطینی ایده‌هایی رو دارم که حالا شاید به زودی منتشر بشه، ولی در مورد مسئله بسیار جدی امنیت دریانوردی در منطقه دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج دادن مطلبی که اخیراً منتشر کردم، یه سری توصیه‌هایی کردم که خیلی مهمه که دولت ایالات متحده بهش توجه بکنه و خب ما می‌بینیم که در همین راستا اقداماتی هم انجام شده. مثلا انتقال ناوگروه هواپیمابر یو اس اس آیزنهاور از منطقه خلیج فارس به دریای عرب و خلیج عدن یکی از این مسائل هستش.
دو مقام بلندپایه نظامی آمریکا، لوید آستین وزیر دفاع و ژنرال چارلز کوینتون براون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، راهی اسرائیل شدند تا مقامات این کشور را متقاعد کنند تا به جای انجام عملیات گسترده و بزرگ نظامی به عملیات محدودتر با تعداد کمتر نیروهای نظامی بسنده کند تا از یک جنگ منطقه‌ای جلوگیری شود. از فرزین ندیمی، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن آمریکا می‌شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سخنگوی سازمان نظام پزشکی ایران می گوید مهاجرت پزشکان و کادر درمانی در مدت 5 سال 10 برابر شده است. محمد لاری در صفحه ایکس خود از راهکارهای جذب نخبگان و استفاده از ظرفیت شایستگان در نامه های متعدد به مراجع مختلف خبر داده و نوشته تغییر نگاه در حکمرانی حوزه سلامت مهمترین راهکار است. از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
صف مهاجرت پزشکان و کادر درمانی از کشور هر هفته و هر ماه طولانی تر می شود. تا جایی که حالا رضا لاریپور سخنگوی سازمان نظام پزشکی نسبت به افزایش درخواست مهاجرت کادر درمانی هشدار می دهد. رضا لاریپور در صفحه ایکس خود نوشته درخواست های مهاجرتی متخصصان و افراد دارای فوق تخصص در طی 5 سال بیش از 8 برابر، دندان پزشک ها 5 برابر و داروساز ها 3 برابر بوده است. به گفته آقای لاریپور درخواست های مهاجرت ماما و پیراپزشک نیز بیش از 10 برابر شده است. پیش از این رئیس سازمان نظام پزشکی نیز افزایش شتاب درخواست مهاجرت و میل به مهاجرت در میان پزشکان و کادر درمان را نگران کننده توصیف کرده و تاکید کرده بود که به خاطر ادامه سیاست‌های نادرست جوانان جامعه پزشکی ناامید شدند و همین منجر به سیل مهاجرت و حتی انصراف جوانان از تحصیل در رشته پزشکی شده و خواهد شد. اما دلیل اصلی تمایل به مهاجرت در میان پزشکان و کادر درمانی را از یک سرپرستار بشنویم.
میگم که مهمترین دلیل اینه که متاسفانه کادر درمان توی ایران از حداقل حقوق انسانی هم برخوردار نیستن. مهمترین چیزی که شما وارد یک کار میشین در واقع به دست آوردن احترام، اعتبار و حالا در کنارش درآمد مناسب هستش. متاسفانه تو ایران کار واقعا بسیار سنگین هستش و درآمد به نسبت تعداد مریض و مراجعه کننده بسیار کمه. وقتی که شما تو بیمارستان بعد مطب داری برای مریض در واقع اختصاص میدی، خیلی بیشتر زمانی هستش که شما برای خانواده و اطرافیانشون داری میذاریم و ناخودآگاه شما رو از زندگی خانوادگی و شخصی خودتون خیلی دور میکنه و متاسفانه در این میانه شما دستاورد خوبی نخواهید داشت. از طرفی حمایت گروه‌های پزشکی باید همراه کادر درمان باشه تا در واقع بتونن با انگیزه و امید بیشتری کار بکنن که متاسفانه این قضیه تو ایران نیست. من الان خودم که از ایران مهاجرت کردم، به هر حال نسبت به شرایطی که تو ایران وجود داره خیلی خیلی در واقع میتونم که بگم که حداقل در آرامش روانی ما به سر میبریم.
این سرپرستار در ادامه این گفتگو به اعتراضات سال گذشته و تجمع پزشکان نیز اشاره و تاکید کرد که بسیاری تنها به خاطر مسئولیت اجتماعی و عمل به وظیفه حرفه‌ای خودشون بارها تحت فشار قرار گرفتند.
متاسفانه شاهد این بودیم که یک اعتراض مسالمت آمیزی که پزشکان داشتن و هدفشون هم این بود که خون بیگناهات با مسائل سیاسی قاطی نشه، چه آشوبی کشیده شد، چقدر در واقع توهین، تحقیر و چقدر افراد عزیزی دستگیر شدن، کشته شدن و زخمی شدن. متاسفانه همه اینا شرایط رو داره فراهم میکنه که پزشکا و پرستاران و کادر درمان خیلی راحت و با فراغ بال تصمیم بگیرن که از ایران مهاجرت کنن و این برای آینده کشور ما اصلا چیز مطلوبی نیست.
آمار رسمی و دقیقی از مهاجرت پزشکان در سالهای گذشته هیچ وقت منتشر نشده است، اما در سالهای اخیر بسیاری از مقامات سازمان نظام پزشکی ایران نسبت به افزایش درخواست مهاجرت پزشکان هشدار دادند و گفتند زنگ خطر سال هاست که به صدا در آمده است. آخرین گزارش رصدخانه مهاجرت ایران نیز نشان می‌دهد که 73% پزشکان و پرستاران ایرانی و نزدیک به 60% استادان دانشگاه و دانشجویان ایرانی تمایل به مهاجرت دارند.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یوسف یوسفی مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی میگوید نیروگاه شازن دراک در شبان روز 4 میلیون لیتر مازوت میسوزاند. او گفته از سازمان حفاظت از محیط زیست به هیچ عنوان موافق سوزاندن مازوت نیست و اضافه کرده که عامل اصلی این اقدام ناترازی در گاز کشور است. همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست در آلمان.
قضیه مازوت چند تا دلیل اساسی داره. یه دلیلش اینه که اصولاً پالایشگاه های ایران و از رد خارج هستن، دستگاه های تخلیلشون خوب کار نمی کنه. مثلا در پالایشگاه رازی کرمانشاه 50% فراوردهش مازوت هست. مازوت در حقیقت یک نوع میتونیم بگیم آخرین فراورده‌ای هست که ساخته میشه در مسئله پالایش نفت خام و بستگی به اون دستگاه ها داره که چقدر از اون فراورده نفت خام تبدیل به مازوت بشه. میزان مازوت در ایران تولید خیلی بالاست. از طرف دیگر هم مازوت ایران درصد گوگرد بالایی داره، 7 برابر استاندارد جهانی گوگرد داره. سال 2018 قانون تصویب شد در دنیا که مثلا رابطه با کشتیرانی که دیگه از این مازوت ها استفاده نشه، یعنی در حقیقت ایران نمیتونه اون مازوتش رو به این شکل صادر بکنه، باید گوگرد زدایی بکنه که اون هم هزینه بر هست. از طرف دیگه نگهداری مازوت هم سخت است، یعنی شما نمیتونید به راحتی انبار یا دپوش بکنید، یک شرایط خاص خودش رو میخواد. از طرف دیگر هم در زمستان ها خب فشار روی گاز خیلی زیاد هست و مصرف انرژی بالاتر میره و مردم نیاز دارن به سیستم گرمایشی که اکثرا هم در داخل شهرها گاز هست و حاکمیت هم میدونه که اگر گاز قطع بشه احتمال اینکه مردم واکنش های امنیتی از خودشون نشون بدن خیلی بیشتر از این هست تا اینکه هوا آلوده بشه، چون مردم نسبت به آلودگی هوا واکنش های تندی تا حالا نداشتند و یه جورایی نرمالیزه شده، لذا ترجیح داده که هوا را آلوده بکنه تا اینکه گاز را قطع بکنه.
خب به مسئله سلامت انسان‌ها اگه بخوایم یه مقدار با جزئیات دقت بکنیم، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرده که فقط در سال 1400 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران 6398 نفر بوده.
ببینید آلودگی هوا درسته یکیش البته مازوت، فقط چند سالی هست که قضیه مازوت خیلی بولد شده. مسئله اصلی اون ذرات معلق زیر میکرون هستند در فصل زمستان. البته خیلی عوامل دخالت داره، از جمله مثلا سوخت ناقص خودروها که اکثرا به دلیل اینکه سوخت ها بی‌کیفیت هستن ناقص میسوزند، یا اینکه خودروهایی که از رد خارج هستن دیگه سیستم احتراقشون خوب کار نمیکنه. و نباید فراموش بکنیم به اندازه‌ای که مازوت غیر استاندارد هست در ایران، گازوئیل هم غیر استاندارد هست و گازوئیل هم از فرآورده‌های سنگین گوگردار هست. در بسیاری از کشورهای دنیا مخصوصا دیگه از گازوئیل گوگرد زدایی میکنند، ولی در ایران متاسفانه وزارت نفت گوگرد زدایی نمیکنه و اونو هم میفرسته هوا. حالا در بعضی از مناطق مثل تهران، مثل مشهد، مثل اصفهان، یه جاهایی که ما وارونگی دما را در زمستان داریم و جو حالت در شرایط پایدار، خب این لایه مرزی پایینتر میاد و آلاینده ها در ارتفاع کمتری از جو هستن، این غلظت به شدت بالا میره و سبب میشه که اثرات منفی این آلودگی بیشتر بشه، که خود این هم دخالت داره برای اینکه مرگ و میر رو بیشتر بکنه. و آماری که از سوی دولت ارائه میشه معمولا قابل اعتماد نیست.
به نظر شما با توجه به این ماجراهایی که الان اشاره شد، راهکار واقعا چی میتونه باشه؟
ببینید، اولین مسئله اینه که قانون در سال 1396 تصویب شده، قانون هوای پاک، بتونند اجرایی بکنند. هرچند به بعید میدونم در این سیستم این قانون هم اجرایی بشه، چون مسئله برمیگرده به مسئله سیستمی که حکومت داری. ولی خب اگر فارغ از این قضیه نگاه بکنیم، اولین کاری که باید بشه اینه که پالایشگاه ها باید سیستم تقدیرشون رو درست بکنن، فراورده ای که از اونجا میاد بیرون فراورده درستی باشه. بعد خودروهایی که سوخت ناقص دارن از داده خارج هستن جایگزین بشن، سیستم حمل و نقل باید تغییر پیدا بکنه، و از همه مهمتر ایران شرایط بسیار مناسبی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر داره، میشه از اونها استفاده کرد، مخصوصا از نور خورشید و در بعض از مناطق باد، میشه اینها را به مرور جایگزین کرد، این معضل رو حل کرد. اما هم اراده میخواد، هم اینکه بالاخره باید مردم هم فشار بیارن، یعنی مطالبه گری مردم در این زمینه باید بیشتر بشه که حاکمیت رو مجبور بکنن هزینه بکنه. هزینه هایی که در فسادها ما در خبر میبینیم میشه و در واقع بردوش دولت و در نهایت بردوش مردم هست، اگر این هزینه ها در این بخش هایی که مربوط به محیط زیست هست خرج بشه، قطعا آسیب ها کمتر و کمتر خواهد بود.
نیروگاه شازند هراک در شبانه روز، یک شبانه روز 4 میلیون لیتر مازوت میسوزاند. مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی میگوید. اما عزیزان، از منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست در آلمان میشنیدید که به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و در نهایت، در روزهای پایانی سال میلادی بازار اجناس دست دوم در اروپا رونقی بیش از پیش دارد، چرا که بخش قابل توجهی از مردم ترجیح می‌دهند که پولشان را صرف خرید کالاهای نو در این ایام کریسمس و سال نو میلادی نکنند. چرا؟ از شهاب عموپور بشنویم.
تهیه اجناس دست دوم برای جشن کریسمس و سال نو میلادی امسال نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت مردم اروپا گفتند آری. تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ساکنان اروپا تصمیم دارند در جشن کریسمس و سال نو کمتر هزینه کنند. در حدود 64% از آنها برای این جشن‌ها به خرید اجناس دست دوم رو کردند. بر پایه پژوهشی که توسط گروه مشاورین سرمایه‌گذاری ادوینتا انجام شد، مهمترین انگیزه مصرف کنندگان برای این کار میل به صرفه‌جویی مادی است و انجام خریدهایی با دوامتر. یک نظرسنجی که میان 5000 مصرف کننده در فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، هلند و همچنین اسپانیا انجام شد، نشان می‌دهد که 47% از مردم بنابر ضرورت صرفه‌جویی در پول و 37% از آنها نیز با انگیزه خریدی پایدارتر می‌خواهند اجناس دست دوم تهیه کنند. در حدود 1/4 از اروپایی‌هایی که امسال می‌خواهند کالای دست دوم تهیه کنند، گفتند که مایلند اجناسی قدیمی یا نوستالژیک را بخرند و هدیه کنند. در حدود 24%شان نیز گفتند که ترجیحشان خریدن کالاهای بومی است. آماری که امسال تمایل 64%ی مردم را برای خرید کالای دست دوم نشان می‌دهد، یک سال پیش در چنین روزهایی تنها 32% بود. در کریسمس پیشین 45% از اجناس دست دومی که خریداری شد مرتبط با دکوراسیون منزل بود. 39% از خریدهای دست دوم هدایایی شد برای اعضای خانواده و دوستان و 36% از خریدها نیز لباسهای دست دوم بود که افراد برای خودشان خریدند. اما اینکه امسال هنوز در حدود 1/3 از پاسخ دهندگان اروپایی ترجیح دادند اجناسی تازه را برای جشن‌ها تهیه کنند، برای برخی از کارشناسان اقتصادی راضی کننده نیست. پول هایمن، رئیس گروهی که پژوهش را انجام داد، میگوید که داده‌های اخیر نشان داد شماری از مردم همچنان فکر می‌کنند که هر چه جدید باشد بهترین است. به گفته این مدیر تجاری، لازم است اقداماتی انجام شود تا مصرف کنندگان به فکر خریدهای با دوامتر و مقتصدانه تر باشند.
از شهاب عموپور میشنیدیم و به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. عزیزان، وعدمون یادتون نره. تا در مجله نیمه شب رادیو فردا و در میان میتونید خبرها و گزارش ها رو هم راز هر ساعت دنبال کنید تا بازگردیم به مجله نیمه شب. عزیزان تا اون لحظه خدا نگهدار تک تک شما.